بعد هجرت میکنن به تهران مظفر و توران. وقتی هجرت میکنن به تهران مارال پیشون میاد که مظفر رو پیدا کنه، یه تصادفی میکنه کالسکش، ولی مارال نمیمیره. میگذره تا یک روز مارال هم حالا عشق مظفر رو در سر داشته، پسری رو به فرزند خوندگی میگیره، خبردار میشه که مظفر زنده است. میره دنبالش که پیدا کنه مظفر رو و مواجه میشه با مکر توران. صحبت رو به درازا نمیبرم،
خیلی متشکرم
دوستان شنوندگان، چون نمایش بسیار جذابیه.
آره اینجوری که کامیار محبی برامون تعریفش کرد جذابترم شد. خودش یه نمایش تک نفره بود که انگار داشت برامون اجرا میکرد. کامیار محبی گرامی خیلی ممنونم ازت، به خاطر وقتی که به ایستگاه 107.5 دادی هم سپاسگزارم.
من مخلصتم، خیلی خوشحالم که باهات صحبت کردم و امیدوارم که شنوندگان ناب رادیو نمایش از شنیدن از روزگار رفته حد وافر رو ببرن.
حتما همینطوره، سپاسگزارم. وقتت بخیر کامیار محبی گرامی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسیار خب، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای در این ایستگاه با ما نشستید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
علاقمندان به کتاب گویا در این لحظه زورق خیال از رادیو نمایش به مدت حدود 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم، اثر متین ایزدی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 12، موچش را چرخان تا گاز بیشتری به موتور بدهد، اما متوجه شد که موتور گاز نمیخورد. داشت آخرین قطرات بنزینش را میسوزند. فرمان را پیچاند و وارد جاده خاکی شد. چند متری به سمت دریا رفت و افتاد توی پیست دوچرخه سواری حاشیه جزیره. صدای پت پت موتور بلند شد و آرام آرام از سرعتش کاسته شد. یکی دو توریست دوچرخه سوار بی توجه به او و موتورش رکاب زنان از کنارش عبور کردند. موتور از حرکت باز ایستاد. فرصتی برای معطل کردن نبود. با جستی از روی موتور پایین پرید و آن را به خاکی برد و رها کرد. سپس پای پیاده شروع کرد به دویدن. در امتداد پیست دوچرخه سواری میدوید و سعی می‌کرد با نگاه مراقب شلوغی اطراف اسکله باشد تا مبادا به پلیس ها برخورد کند. پدری با دختر کوچکش سوار بر یک موتور برقی آرام از کنار او که با سرعت تمام میدوید گذشتند. 100 متر جلوتر نرده‌های محوطه اسکله شروع می‌شد. از پیست خارج شد و به سمت دریا دوید. کرانه ساحل را گرفت و نفس نفس زنان دوید تا به حاشیه اسکله رسید. ده‌ها موتور لنج، قایق و کشتی بر سینه دریا با امواج بالا و پایین می‌شدند. صدای فریادهای ملاحان و آوازهای صیادان را میشنید که بین بادبانهای لنجهای قدیمی میپیچید. بر ماسههای نرم دوید تا به اسکلههای کوچکی رسید که دریانوردان جزیره در حاشیه اسکله اصلی ساخته بودند. امواج این همه سال سنگها را شسته بود و باعث شده بود که کرانه ساحل پایینتر از سطح جاده آسفالت و شلوغی اسکله باشد. آن بالا صف ماشینهایی را دید که منتظرش سوار شدن به بارج بودند. موتور کراس را بینشان نمیدید. وارد آب کم عمق شد و روی اسکله چوبی کوچکی پرید. بارج بزرگی که بر اسکله اصلی ایستاده بود آماده ی رفتن میشد. صدای سوتش را شنید و سریع‌تر دوید. نکند شکارچی از صف بیرون زده و خودش را به عرشه بارج رسانده باشد. با این فکر سریع‌تر دوید. از روی چند سنگ پرید و پله‌های خیسی را که از کرانه ساحل به سطح جاده اصلی بالا می‌رفتند درنوردید. باید حواسش را جمع می‌کرد. حالا درست وسط شلوغی اسکله لافتی ایستاده بود. خم شد و تکه پارچه کثیفی را که جاشوها بر زمین انداخته بودند برداشت. پارچه را باز کرد و تکاند. بعد آن را همچون قنطره‌ای به دور صورتش بست. آخر پارچه‌ای را که دور سرش پیچید، بوی گند روغن ماهی از درون پارچه مثل سیخ وارد مغزش شد. سوای بوی بد و کثیفیش پوشش خوبی برای مخفی ماندن بود. فقط چشمانش هویدا بودند. لحظه ایستاد و به شلوغی اسکله نگریست. ماشین‌ها در صف دود می‌کردند. پلیس‌ها صندوق ماشین‌هایی را که اسکله را ترک می‌کردند به بهانه کشف کالای قاچاق بدون برگ سبز می‌کاویدند. ملاحان و صیادان با سطل‌های پر از ماهی در هم می‌لولیدند. کشتی‌ها و بارچ‌ها بر حاشیه اسکله اصلی آرامیده بودند. یکیشان آماده می‌شد که برود. بوکسور علی سعی کرد در میان شلوغی شکارچی را پیدا کند. الان که بین شلوغی و سر و صدای اسکله لافت گم شده، معنای فرار شکارچی به سمت اسکله را فهمیده بود. ترین جا برای مخفی شدنش همین جا در شلوغی بود. بوکسور علی شروع کرد به قدم زدن در میان شلوغی و سعی می‌کرد نگاهش با نگاه کسی تلاقی نکند. خودش را کشید روی پنجه‌هایش تا از میان جمعیت بهتر ببیند. نه، خیلی شلوغ بود و ظاهراً شکارچی با انتخاب مسیری استادانه از دستش گریخته بود. سعی کرد لباس شکارچی را به یاد بیاورد. تیشرت قرمز و چشمانش از بین شکاف قنطره به اطراف دویدند و به دنبال رنگ قرمز گشتند، اما بیفایده بود. قهوه‌ای بود و سیاه و سفید و آبی، اما قرمزی در کار نبود. آن همه آرتیست بازی هدر رفته بود. پاهایش سست شدند. نه توانی در آنها بود و نه امیدی. موفق نشده بود شکارچی لعنتی را بگیرد و هرگز نمی‌فهمید چرا به جانش سوء قصد کردند یا قصد داشتند او را بترسانند. احتمالاً چند وقت بعد، یک روز که از گاراژ بیرون می آمد، گلوله کالیبر 7.92 از میان غبار و دود و پرندگان می گذشت و درست بین ابروهایش جا خوش می کرد. بیان که بداند چه کسی او را به دیدار مادرش دعوت کرده، از آسمان بهشت می افتاد جلوی پای مادرش و همان جا بر زانوهای او می خوابید و وقتی بیدار می شد که فرصت دیدارش تمام شده بود و ماموران جهنم آمده بودند که به خانه ابدی سوزانش برش گردانند. ایستاد و تصمیم گرفت برای بار آخر نگاهی به اسکله بیندازد. ماشین‌ها، پلیس‌ها، ملاحان، کشتی‌ها، ملاحان پلیس‌ها، ماشین‌ها، پلیس‌ها، ملاحان، کشتی‌ها و آن بارجی که از لبه اسکله کنده شده و بوکسر علی بر عرشش شکارچی تیشرت قرمز قد کوتاه را دید که کنار موتور کراسش ایستاده و شلوغی اسکله را با نگاه می‌کاود. با تمام توان از میان شلوغی به سمت بارج دوید. به مردم تنه می‌زد و همین طور که می‌دوید لیچارها بارش می‌کردند. باید به بارج می‌رسید که سوت دیگری کشید. یک متری از اسکله دور شده بود. اگر به اسکله می‌رسید می‌توانست با پرشی بلند خودش را به عرشه برساند. همان طور که می‌دوید سرش را پایین گرفت تا مبادا پلیسی او را ببیند. به اسکله رسید و بر سطح فلزیان با تمام توان دوید، اما به بارج نرسید. بارج از ساحل فاصله گرفته بود و داشت می‌رفت. دو مأمور تخلیه و بارگیری بارج به سمتش دویدند تا علت دویدن و خارج شدنش از صف بلند را بفهمند. لحظه ایستاد و اندیشید. دیگر ممکن نبود از این راه به بارج برسد. باید فکر دیگری میکرد. ماموران به او رسیدند. یکیشان گفت:
خدا رو کله سر آوردی، اما هیچیو میدونی؟
تو لغان تیام و همزه کیفمو زد لاکردار.
تو کانو بگی اما نزنی به صخره. کی کیفتو زد؟
او یارو قرمزه که رو بارج داره فرار میکنه.
تخلیه‌چی برگشت رو به بارج نگاه کرد که داشت دور میشد. بوکسور علی با استیصال گفت:
نگاه نمیشه داشتشون؟
تخلیه‌چی برگشت رو به او خیره شد.
مگم نگاه نمیشه داشتشون؟ سوت بوق لنگری.
تخلیه‌چی همانطور ساکت و متعجب به او خیره شده بود. بوکسور علی که عصبانی بود گفت:
داری چه میکنی امو؟ هنگ کردی؟
مدارم نگاهت میکنم، اگه جرم خود دارم تعجب میکنم.
تعجب سی چه؟
بارج مگه میشه نگردش؟ عرق خوردی؟ بافو برق کردی؟
بوکسور علی به بارج نگاه کرد که با سرعت آرامی داشت دور و دورتر میشد.
بل کنین برام سی خودم. ما گرفتیمش.
رو کرد به همکارش و گفت:
ما گرفتیمش.
دکتر علی به دو تخلیهچی مجنون نگاه کرد و به سرعت برگشت و به سمت شلوغی اسکله دوید. باید راه دیگری برای رسیدن به بارج پیدا می‌کرد. از اسکله لافت تا بندر پل در آن سوی شط 30 دقیقه با بارج راه بود. یعنی او 30 دقیقه وقت داشت تا خودش را به آن سوی شط برساند، وگرنه شکارچی یک بار دیگر از دستش می‌گریخت. با ترس از فرار مجدد شکارچی با حد اکثر توانش دوید، پله‌ها را پایین رفت و کرانه ساحل را گرفت و به سمت پیست دوچرخه سواری برگشت. همانطور که در امتداد پیست خلوت می‌دوید، از کنار موتورش که بر جاده خاکی افتاده بود گذشت. داشت به راه‌های عبور از شط فکر می‌کرد. کیلومتری جلوتر کلوپ ورزش‌های دریایی سلیمه بود. آنجا می‌توانست از ایوب نن سلیمه کمک بگیرد. از پشت سرش صدای یک موتور برقی شنید. همانطور که می‌دوید برگشت و دید توریستی با عینک آفتابی و شلوارک گلگلی در پیست به سمتش می‌آید. اگر می‌خواست تا کلوپ نن سلیمه بدود، حتماً بارج را از دست می‌داد. به همین دلیل سرعتش را کم کرد. سینه‌اش از فرط دویدن زیاد خس‌خس می‌کرد. ایستاد و دستی بر زانوهایش گذاشت. زیر چشمی موتور برقی را می‌پایید که داشت نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. نفس عمیقی کشید. قنطره کثیف را از صورتش باز کرد و گوشه‌ای انداخت. راست ایستاد و زیر چشمی همانطور که پشتش به موتور بود، به صدای نزدیک شدنش گوش داد. به محض اینکه از گوشه چشم سر موتور را دید، دست چپش را بالا آورد و صاف روی هوا نگه داشت. ساق دستش محکم به صورت توریست خورد و موتور بعد از کمی تلو تلو خوردن نقش زمین شد. بوکسر علی به سمت موتور دوید و بی معطلی آن را برداشت. اول نگاهی به توریست انداخت که گیج و منگ صورتش را گرفته و روی زمین افتاده بود. بعد نگاهی به شط کرد و بارج را دید که با سرعت اندکی به سوی دیگر شط می رفت. بیدرنگ موتور را بلند کرد و سوارش شد. گازش را گرفت و در حالی که فحش‌های مرد توریست پشت سرش بر هوا جای می‌ماندند، به سمت کلوپ نن سلیمه راند. قنطره که از صورتش افتاده بود در انزوای ساحل بر باد می‌رقصید و خواب ظهر ملخی را که بر خنک‌های لوله‌های سرد نفت آرام گرفته بود پراند. ماری زنگی زیر بوته بارهنگ چنبره می‌زد و مرغ غمی در هوا پرپرزنان تماشایش می‌کرد. آفتاب بر شانه‌های دریا سنگینی می‌کرد و لنگ چکمه‌ای پلاستیکی بر خاک پوک بی‌حاصل انتظار باران می‌کشید. عطر توماته‌های کال در هوا پاشیده بود و به فحش‌های مرد توریست که برخورد می‌کرد ناسزای معطر می‌شد و بر آسفالت داغ می‌ریخت و ذوب می‌شد. بخار ناسزاهای معطر می‌رفت بالا و می‌رسید تا شیله‌ای که بر سر چوبی پوسیده می‌جنبید و موج‌ها تنور داغ ماسه ساحل را بوسه می‌دادند. موتور بیشتر از 40 تا نمی‌رفت و او دقایقی بعد به کلوپ نن سلیمه رسیده بود. ایوب نن سلیمه با قاچاقچی‌های سوخت عیاق بود و خوب درکشان می‌کرد. وقتی به دنبال چیزی بودند هیچ سوالی را برنمی‌تابیدند. بی سوال لاس زدن تلفنی با معصوم نفتی دختر خاله حلیمه‌اش که در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان کار می‌کرد را قطع کرد. بی سوال به سمت دریا دوید. بی سوال سویچ جت اسکی تازه خریداری شده ای را در اختیار بوکسر علی گذاشت. بی سوال جت اسکی را به آب داد و بی سوال دور شدن بوکسر علی را نظاره کرد. با بوکسر علی خیلی رفیق بودند. همانطور که دور شدن او را نگاه می‌کرد، دوباره شماره معصوم نفتی را گرفت تا به بهانه پیش‌بینی هوای دریا با 20 نات باد و 3 پا موج دوباره آهنگ نرم صدای او را بشنود. بارج با سرعت کمی پیش می‌رفت. قطعاً زودتر از شکارچی به بندر پل می‌رسید، اما خب نقشه‌اش چه بود؟ هیچ نقشه‌ای نداشت. بلان فرصت خوبی بود که کمی فکر کند. بندر پل هم مثل هر بندر دیگری شلوغ و پر از پلیس بود. قطعاً کسانی در بندر پل و خمیر او را می‌شناختند و دنبالش بودند. آوازه قاچاق تشکیلات حاج اسپکتور فراتر از جزیره بود. رسیدن به آن سوی شط ریسک زیادی داشت و باید راه دیگری پیدا می‌کرد تا قبل از رسیدن بارج به بندر پل فاتحه شکارچی را بخواند. کمی شل کرد و گاز نداد. چتسکی و پهنه آبی بی پایان روی موج‌های ریز خرامید و به آرامی ایستاد. بارج 500 متری با او فاصله داشت و بوکسر علی سوار بر تکان‌های نرم چتسکی به نقشش فکر می‌کرد. روی بارج کاپیتان معمولاً پشت سکان بود و تک جاشویی که مسئول سوار و پیاده کردن مسافران بود احتمالاً از این کار تکراری هر روزه به سطوح آمده و جایی زیر سایبان بر ننوی ول شده بود. مسافران روی بارج هم که غالباً توریست بودند و احتمالاً داشتند با دوربین موبایل‌هایشان از خودشان و دریا سلفی می‌گرفتند. هیچ کس روی بارج تهدیدی برای او محسوب نمی‌شد. بهترین تصمیم را گرفته بود. همیشه سریع تصمیم میگرفت، خواه درست خواه غلط، با سر درون وقایع شیرچه میزد، گاهی با سر درون باغچه و گاهی با سر درون مستراح قاچاق. دوباره گازش را گرفت و به پشت بارج که رسید شل کرد. اتاق سکان بارج را خوب میشناخت و میدانست که پشت لکنده گول پیکر و در سایه پروانه های بزرگ آن دیده نخواهد شد. با سرعتی ملایم پشت بارج پیش میرفت و گردن میکشید تا کناره های عرشه را ببیند. در سمت راست توریست ها بر لبه آهنی عرشه تکیه زده بودند و مشغول تماشای دریا، سیگار دود کردن یا خوردن بودند. کمی به سمت چپ متمایل شد و عرشه چپ را هم با نگاه تا جایی که میشد کاوید و لعنتی با آن تیشرت قرمزش درست وسط عرشه به نرده ها تکیه زده بود و داشت روبرویش را نگاه میکرد. بکسرعلی از اینجا چهرهش را درست نمیدید و نمیتوانست بفهمد با کی طرف است. کمی به سمت پروانه های بارج راند که با قدرت میچرخیدند و موج حاصل از چرخششان جتسکی را به عقب میراند. گاز داد و از روی موج ها به سمت عرشه راست رفت. سعی کرد جتسکی را تا جایی که میشد به بدنه بارج بچسباند تا دیده نشود. البته که اگر هم دیده میشد تا بخواهند به خود بجنبند وقت کافی داشت که نقشش را عملی کند. زیر عرشه راست رسید. گاز نداد و جتسکی دوباره شروع کرد به رقصی آرام روی موج ها. از برای لاستیک های آویزان کناره بارج سرک کشید و عرشه را نگاه کرد. کودکی با موهای فرفری در حال خوردن بستنی قیفی متوجه او شده بود. بی توجه به کودک روی جتسکی نشست و زانوهایش را روی صندلی آن گذاشت. به سختی تعادلش را حفظ کرده بلند شد و روی جتسکی ایستاد. حالا دستش با پرشی کوتاه به لاستیک‌های چسبیده به بدنه بارج می‌رسید. زانوهایش فنری زدند و دستانش اول لاستیک‌ها و بعد میله‌های داغ عرشه را گرفتند. بستنی قیفی در دهان کودک موفرفری ماسید. از دید کودک به حیولای دریایی میمانست که سر از آب برآورده و قصد شکار دارد. با زور خودش را بالا کشید و قبل از اینکه روی شکم بر میله های عرشه بیفتد آخرین فکرش را کرد. برتریش در سرعت بود و بعد شیرجه زد با سر درون وقایع.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
همچنان از رادیو نمایش همراه شما هستیم. در این لحظه از شما دعوت میشه نمایش کوتاه ققنوس رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سر، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خب اینم از دور پنجم. حالا باید این دور رو برعکس بودم. به الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
عباس بابایی
سلام. قربان شبتون بخیر.
سلام.
شب شما هم بخیر.
از ادب خانم کلونل، ببخشید نور چراغ تو چشمم بود و متوجه حضور شما نشدم.
نیازی به عذرخواهی نیست، این وقت شب ورزش میکنی جوان؟
با عزتون شبا میام توی محوطه خوابگاه و چند دور این محوطه رو میدوام.
پس اون خبری که تو بولتن دانشکده راجب تو نوشتن درسته؟
کدوم خبر قربان؟
خبر رو نخوندی؟ امروز صبح تو بولتن خبری پایگاه آموزشی رئیس راجب تو و این دویدنهای شبونه نوشته بودم.
من فقط امروز بولتن رو چک کردم.
اونجا نوشته بودن دانشجو بابایی ساعت 2 بعد از نیمه شب میدود تا شیطان را از خود دور کنن.
درسته، تو از شیطان فرار میکنی پسر؟
واقعا راجب من این مطلب رو نوشتن؟
اگر دروغ هست پس چرا الان میدوی؟
جناب کلونل، خودتون بهتر از من میدونین این دویدن ها برای تناسب و اندام و حفظ سلامتی منظمی ها از اهم واجباته.
پس چرا شبها میدویی؟ این وقت شب باید به مغزت استراحت بده.
بله حق با شماست بانو، اما یه سری مسائل دور برم میگذره که نمیذارن شبا راحت بخوابم. برای همین ترجیح میدم شبا بدوم و به قول اونایی که راجع بهم تیر زدن میدوم تا شیطان از خودم دور کنم.
چه چیزهایی فکرتو آزار میده؟
خودتون هم خوب میدونین هم خوب میبینین، اوضاع زندگی مردمم اصلا خوب نیست. طاغوتی ها نفس ملت رو گرفتن و سیاسیون رو روانه زندان میکنن. فرنگی هم که مسائل اعتقادی ما رو بی ارزش میدونن و هزاران مشکل دیگه که این ملت باش دست و پنجه نرم میکنن. همه اینا ذهن منو آشفته میکنه. وقتی میبینم راه حلی برای بهتر کردن اوضاع ندارم شروع میکنم به دویدن.
به جای فکر کردن به این مسائل به فکر گرفتن اون بورسیه تحصیلی باش.
کلونل درست میگه.
تو خلبان تیز و ماهری هستی و باید بری آمریکا دوره ببینی و همونجا در پایگاه نظامی آمریکا استخدام بشی. اون رویای آمریکایی رو دنبال کن جوان.
با تمام احترامی که برای شما استاد بزرگ و باقی اساتید قائلم، اما رویای من عزت و آبادی این مرز و بومه. رویای من آبهای گرم خلیج فارس و کشتیایی هن که باید سالم از اون تنگه عبور کنن. رویای من پوشاندن قبای عافیت به تن ایرانمه.
به به چه آرزوهای زیبایی داری.
بله
ببخشید من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، با اجازتون. الحمدلله الحمدلله.
با وجود این جوانها باز هم فکر میکنی ایران جزو مستعمرات ما میشه؟
تا به این سن به کشورهای زیادی رفتم و خلبانهای زیادی رو آموزش دادم، اما هیچ جا مثل این خاک اینقدر اسکادران عشق ندیدم.
کلونل مگر خودت بارها به من نگفتی برای این که فارسیت قوی بشه باید تا میتونی از کلمات فارسی استفاده کنی؟
خب مگر چه کلمه ای را اشتباه گفتم؟
اسکادران ایرانی نیست. باید به جای آن بگویید اسکاد. سوار نظام یا اسواران.
خیلی خوب، این جوان یک اسواران واقعا ایرانی است.
زندگی بالا و پایین دارد، گاهی آرام و دلنواز است و گاهی سخت و خشن. زندگی بهار دارد، پاییز دارد، زمستان دارد. بهار باشد، تابستان باشد، پاییز باشد، زمستان باشد، فرقی نمی کند. خودت را به لحظه بسپار که نقد زندگی در لحظه آن است. پاییزتون پر از شکار لحظه های ناب باد.
قراران پاییز، ابر و باد و باران است، صحن باغ و دشت و صحرا چراغان است. ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پاییز، ای فصل طلایی آینه زیبایی، فصل بیقراران پایی. در چشم شاعران جهان گاهی دلخواه خوب و عزیزی، گاهی غریب و سرد و غم‌انگیزی، گاهی که فصل فصل‌های نگارینی، گاهی شبیه قناری غمگین. ای فصل خاطر انگیز، ای فصل بارش یک ریز، ای فصل رنگ های دلاویز پاییز، ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان آیست، ای فصل طلایی آینه زیبایی، ای فصل بیقراران پایی.
پاییز رو شنیدید با صدای محمد عبدالحسینی. در این لحظه نمایش مسافر تقدیم شما میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مسافر. ببخشید آج آقا، دارم سرتون رو درد میارم.
خواهش میکنم، میشنوم.
بله، داشتم میگفتم اون شریک نااهل زیر پام نشست که چی؟ بیا همه چیو بفروشیم و بریم خارج از کشور. من و شریکم یه مغازه بزرگ وسایل خونگی داشتیم.
بله.
همه چیو فروختیم، حتی خونه رو. بعدش رفتیم ترکیه تا از اونجا یه راست بریم کانادا. اونجا بود که فهمیدم اون آدم نادرست سرم کلا گذاشته. نصف شب خودشو چند نفر دیگه ریختن سرم و حسابی کتکم زدن. بعد دلارا رو برداشتن فرار کردن.
الله اکبر.
بله.
عجب آدمایی پیدا میشن.
آج آقا، روی برگشتن به ایرانو نداشتم. نمیتونستم جواب زن و بچه‌مو چی بدم. فشار عصبی خیلی داشتم. اما خب برگشتم دیگه. هر کی منو میدید بهم سرکوف میزد. نتونستم طاقت بیارم. یه شب تو خواب سجده کردم. ببینین که نصف تنم لمس شده. هیچ کاری از دستم بر نمیاد آج آقا، نه خونه ای دارم نه سرمایه ای. خودم و زن و بچم آواره موندیم.
انشالله که درست میشه.
چطوری آج آقا؟ هر روز دارم آرزو میکنم این زمین دهن وا کنه منو ببره.
استغفر. این چه حرفیه؟
راست میگم دیگه، از قوم و خویشم هیچ فایده ای بهمون نرسیده.
به خدا پناه ببر.
سر نماز دعا میکنم خدا راه فرج پیش روم بذاره. ولی عیف، هیچ راهی پیش روم نیست آج آقا.
آقای
محمدی هستم.
محمدی بزرگوار، شما اهل خدا و نماز هستی؟ نباید ناامید بشی. امام رضا میفرماید ناامیدی نشانه مرگه.
به نظر شما باید چی کار کنم آقا؟
باید مقاومت کنی.
با کدوم پول؟ کدوم خونه؟ کدوم